ساعت 17 در تهران. این صدای رادیو فرداست. دبیر شورای عالی امنیت ملی میگوید جنگنده‌های روسیه پنجشنبه گذشته ایران را ترک کردند. به گفته وزیر بهداشت ایران، وضعیت بهداشت زندان‌ها مطلوب نیست. و دادستان تهران خبر منع فعالیت برخی از سینماگران را تکذیب کرد. عصرتون بخیر شنوندگان عزیز، رویا کریمی مشت هستم با مهمترین خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا. علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی روز سه‌شنبه گفت جنگنده‌های روسیه طبق طراحی عملیات زمینی پنجشنبه گذشته از ایران رفتند. آقای شمخانی تاکید کرد که این رخداد ناشی از فشار کشورهای دیگر نبوده است. پس از اعلام خبر پرواز جنگنده بمب‌افکن‌های روسیه به سمت سوریه از پایگاهی در همدان، آمریکا از آن ابراز تأسف کرده بود. علی شمخانی و سخنگوی وزارت دفاع روسیه در حالی از توقف این پروازها خبر دادند که علی لاریجانی رئیس مجلس صبح روز سه‌شنبه در جلسه علنی مجلس در پاسخ به یکی از نمایندگان منتقد به این عملیات گفت پرواز هواپیماهای روسی متوقف نشده است. وزارت امور خارجه آمریکا روز دوشنبه در این باره گفته بود هنوز مشخص نیست که پرواز جنگنده‌های روسیه متوقف شده باشد. حسن هاشمی وزیر بهداشت ایران میگوید وضعیت بهداشت در زندان‌ها مطلوب نیست. آقای هاشمی با بیان این که باید در فضاها تجدید نظر شود افزود در زندان‌ها بیماری‌هایی از جمله ایدز، بیماری‌های پوستی و سل وجود دارد که به گفته او نیاز به غربالگری و درمان در این زمینه وجود دارد. به گزارش خبرگزاری فارس وزیر بهداشت این باره از محروم شدن زندانیان از حقوق بیمه‌ای نیز انتقاد کرده است. عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران روز سه‌شنبه خبر ممنوعیت فعالیت برخی سینماگران را تکذیب کرد و گفت ممنوعیت فعالیت صرفا ناظر به شرکت‌های پخش‌کننده فیلم است و ارتباطی با هنرمندان و تهیه‌کنندگان ندارد. به گفته دادستان تهران این تصمیم به دستور قضایی بازپرس پرونده به ریاست سازمان امور سینمایی اعلام شده است. سازمان گزارشگران بدون مرز با انتشار بیانیه‌ای به تایید و افزایش حکم شلاق یک وبنگار به نام محمد رضا فتحی اعتراض کرد. آقای فتحی که به تحمل 444 ضرب شلاق محکوم شده بود، در دادگاه تجدید نظر ساوه به تحمل 495 ضرب شلاق محکوم شده است. سازمان گزارشگران بدون مرز مجازات شلاق را تنبیه بدنی غیر انسانی و مغایره با حقوق بشر و حقوق بین‌المللی خواند و خواستار لغو آن شد. به گفته این سازمان مدافع آزادی بیان، محمد رضا فتحی در پی سه شکایت مسئولان محلی به دست ماموران پلیس فتا در روز 14 مرداد ماه بازداشت و پس از 13 روز با سپردن وثیقه 1 میلیارد ریالی آزاد شد. کمیساریای عالی پناهجویان سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه هشدار داد که بیش از 1 میلیون تن احتمالاً در پی عملیات نظامی برای پاسپاسگیری شهر موسل از گروه موسوم به حکومت اسلامی آواره می‌شوند. سخنگوی این نهاد سازمان ملل متحد در این باره افزود که پیش‌بینی می‌شود وضعیت آوارگان در موسل به شدت بدتر شود و گفت از همین رو نیاز به کمپ‌ها و بودجه بیشتر وجود دارد. این اظهارات پس از آن مطرح شد که نیروهای امنیتی عراق با حمایت جنگنده های آمریکایی توانستند پیشروی‌هایی در محور موسل به دست آورند. ارتش عراق موفق به تصرف برخی روستاها در شمال آن کشور شده است و آماده بازپسگیری شهر قیاره از حکومت اسلامی یا داعش می‌شود. پس از آن ارتش عراق برای بازپسگیری موسل اقدام خواهد کرد. موسل دومین شهر بزرگ عراق است که در تصرف داعش قرار دارد. و جان کری وزیر خارجه آمریکا روز دوشنبه گفت مذاکرات روسیه و آمریکا درباره همکاری نظامی در سوریه به مراحل پایانی خود نزدیک می شود. آقای کری که در طول سفرش به کنیا سخن می گفت این بار افزود که دو طرف با جدیت در حال مذاکره هستند و امید او این است که به هر نفع طرفین به پایان این گفتگوها نزدیک شوند. و اما اداره کل آمار آلمان اعلام کرد که در 6 ماه نخست سال جاری میلادی صادرات این کشور به ایران در مقایسه با زمان مشابه سال پیش 15% افزایش یافته است. بر پایه این گزارش ماشین‌آلات، تولیدات شیمیایی و تجهیزات مربوط به انرژی‌های تجدیدپذیر از جمله کارهای صادراتی به ایران بودند. بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
شرکت‌های آلمانی در نیمه اول سال جاری میلادی کمی بیش از سال گذشته کالا به دنیا صادر کردند. اداره کل آمار آلمان با اشاره به این موضوع در بخشی از گزارش خود به صدور کالا به ایران هم پرداخته و نوشته به دنبال لغو اکثر تحریم‌ها صادرات آلمان به ایران جنب و جوش تازه‌ای به خود گرفته. مدیرعامل اتاق صنایع و بازرگانی ایران آلمان میشائیل توکوس با استناد به گزارش اداره کل آمار آلمان در گفتگو با خبرگزاری رویترز یادآور شده در 6 ماه نخست سال جاری میلادی صادرات آلمان به ایران رشدی 15% داشته و پیشبینی کرده که این میزان تا پایان سال جاری به 25% رسد. ماشین‌آلات، تولیدات و فرآورده‌های شیمیایی و فناوری‌های مربوط به انرژی‌های تجدیدپذیر مانند تأسیسات و نیروگاه‌های بادی از جمله ارقام صادراتی به ایران بوده. مدیرعامل اتاق صنایع و بازرگانی ایران آلمان بر این باور است که تحریم‌های چند ساله علیه ایران سبب شده مناسبات اقتصادی با این کشور کاهش یابد، ولی حال که اکثر تحریم‌ها از میان برداشته شده، عادی شدن روابط به زمان نیاز دارد. وی با این حال گفته صادرات آلمان به ایران در سال آینده رشدی 30% خواهد داشت. میشائیل توکوس همچنین یادآور شده افزایش نسبی صدور کالا به ایران در حالی صورت گرفته که داد و ستد بانکی با آن کشور همچنان با موانع روبروست. به تازگی در همین مورد مارتین شفر سخنگوی وزارت خارجه آلمان در برلین هم به خبرنگاران گفت کشور مطبوعش با دوستان و طرفهای آمریکایی در تماس است تا تنگناهای موجود در معامله بانکی با ایران از میان برداشته شود. وی خودداری نه تنها بانک‌های آلمان بلکه مؤسسه‌های پولی و مالی اروپا از داد و ستد با ایران را در شماری از تحریم‌های باقی مانده آمریکا علیه ایران جستجو کرده و به عنوان نمونه گفته یکی از موارد حمایت مالی از تروریسم است. سخنگوی وزارت خارجه آلمان در ادامه به بانک‌های خصوصی کشورش نیز پرداخته و گفته این گونه مؤسسه‌های مالی و پولی با توجه به ریسک و مخاطرات موجود خود به تنهایی می‌توانند با ایران به داد و ستد بپردازند، زیرا دولت آلمان بر آنها نفوذی ندارد. از طرفی سخنگوی وزارت اقتصاد آلمان نیز از گله و شکایت شرکت‌های ایرانی و آلمانی از نبود روابط بانکی خبر داده و گفته صاحبان این شرکت‌ها معتقدند اتحادیه اروپا به تحریم‌های خود علیه ایران پایان داده، ولی با این حال هنوز آنها نمی‌توانند از طریق بانک‌های اروپایی وارد داد و ستد با ایران شوند. شهرام میریان، رادیو فردا.
تو ذهن آدم های معروف چی میگذره؟
چه غذایی دوست دارن؟
قهرمانانشون چه کسانی هستن؟
چه موزیکی گوش میکنن؟
با برنامه میزبان در رادیو فردا هر هفته به ضیافت شام خیالی چهره های آشنا بریم.
من صادق صبا هستم، جمعه ها 8 شب با من همراه باشید در برنامه میزبان.
علی فلاحیان وزیر اطلاعات پیشین ایران در واکنش به انتشار نوار صوتی اخیر آیت الله منتظری در نکوهش اعدام‌های تابستان سال 67 میگوید که تصمیم فقهی آیت الله خمینی و آیت الله منتظری مبنی بر اعدام اعضای زندانی سازمان مجاهدین خلق یکسان بوده، اما اطرافیان آیت الله منتظری دیدگاه وی را در خصوص این اعدام‌ها تغییر دادند. وبسایت آیت الله حسین علی منتظری قائم مقام برکنار شده آیت الله خمینی حدود 2 هفته پیش یک فایل صوتی از او مربوط به 24 مرداد سال 67 منتشر کرده که این مرجع تقلید شیعه در دیدار با برخی مقام‌های قضایی وقت جمهوری اسلامی از اعدام‌های سال 67 در ایران به عنوان بزرگترین جنایت جمهوری اسلامی یاد می‌کند. بیشتر بشنویم از رضا جمالی.
پس از انتشار نوار صوتی اخیر آیت الله منتظری در نکوهش اعدام‌های تابستان سال 67 در ایران، واکنش‌ها به این اظهارات همچنان ادامه دارد. علی فلاحیان وزیر سابق اطلاعات ایران در ارتباط با این اعدام‌ها می‌گوید که نظر آیت الله خمینی این بود که حکم خدا باید اجرا شود و قضاوت تاریخ در این باره مهم نیست. علی فلاحیان در گفتگو با خبرگزاری رسا وابسته به حوزه علمیه قم در این باره گفته است که استناد فقهی آیت الله خمینی و آیت الله منتظری مبنی بر این که اعضای سازمان مجاهدین خلق محارب بودند و میبایستی اعدام میشدند یکی بوده، اما برخی اطرافیان آیت الله منتظری او را وادار کردند که بگوید اعدام ها مصلحت نیست. رضا حقیقت نژاد روزنامه‌نگار در استانبول ترکیه در تحلیل اظهارات علی فلاحیان معتقد است که اظهارات چند روز اخیر مقامات حکومتی ایران در قبال اعدام‌های سال 67 بیشتر جنبه توجیهی دارد.
من فکر میکنم عمده گزاره هایی که مدافعان اعدام های تابستان 67 در این روزهای اخیر مطرح میکنن در خدمت توجیه کار آقای خمینی هستش، یعنی مطرح میکنن که مبانی فقهی دو نفر یکسان بوده یا اینکه نظر فقهی آقای خمینی به خاطر اینکه ولی فقیه بوده و سایر فقها از جمله آقای منتظری ارجحیت داشته و خود آقای منتظری هم این رو گفته. در مورد تابستان 67 هم با اینکه آقای منتظری یک اعتراض فقهی حتی به قضیه میکنه و در اون دیدار با هیئت سه نفره هم سعی میکنه با استناد به روایات و متون دینی اون رو نفی و نهی بکنه، در نهایت یک پاسخ سیاسی میشنوه که بیتتون شما محاصره کرده و تاثیر گذاشتن و تحت نفوذ منافقین یا لیبرال ها هستید. بنابراین این نظر فقهی آقای منتظری رو یک پاسخ کاملا سیاسی و جناحی تا حدودی بهش دادن، ولی الان که در مقام توجیه برمیان همه چیز رو در مقام فقهی دارن تفسیر سازی میکنن.
علی فلاحیان وزیر اطلاعات در دولت اکبر هاشمی رفسنجانی بود و در زمان ریاستش بر وزارت اطلاعات قتل‌های زنجیره‌ای تعدادی از روشنفکران ایران رخ داد. او در گفتگو با خبرگزاری رسا در توجیه اعدام‌های تابستان سال 67 دیدگاه‌های فقهی آیت الله خمینی و برخی از مراجع تقلید را مبنای این اقدام معرفی کرده است، مبنایی که از نظر محسن کدیور پژوهشگر دینی در آمریکا اصلاً جنبه فقهی و دینی ندارد.
اتفاقی که افتاده، یعنی نزدیک 4000 زندانی که در تابستان 67 در ایران اعدام شدند، با تعریف خود آقای خمینی در کتاب تحریر الوسیله‌شون محارب نبودند. علتش اینه که افرادی که به طور کلی اعدام شدن کسانی بودند که از سال 1160 به بعد دستگیر شدند. اینها رو محاکمه کردن، داشتن تحمل محکومیت زندان میکردن، جرم جدیدی هم مرتکب نشدن. با کدام میزان فقهی یا حقوقی این افراد رو ما عنوان محارب میگذارید؟ آقا شما خودتون احکام قضایی دادگاه انقلابتون هم دارید نقض میکنید. به اعتبار عصبانی هستید از حمله‌ای که در غرب کشور اتفاق افتاده، حالا میخواید همسازمانی های اونها را ازشون انتقام بگیرید. این به لحاظ فقهی، به لحاظ قرآنی، به لحاظ حقوقی، به لحاظ شرعی غلطه.
وبسایت آیت الله حسین علی منتظری قائم مقام برکنار شده ی آیت الله خمینی حدود دو هفته پیش یک فایل صوتی او مربوط به 24 مرداد سال 1367 را منتشر کرد که این مرجع تقلید شیعه در دیدار با برخی مقامات قضایی وقت جمهوری اسلامی از اعدام‌های سال 67 در ایران به عنوان بزرگترین جنایت جمهوری اسلامی یاد می‌کند.
به نظر من بزرگترین جنایت به جمهوری اسلامی شده و در تاریخ ما رو محکوم میکنه و دست شما انجام شده و شما رو در آینده جزء جنایتکاران تو تاریخ می‌نویسن.
مسئولان رسمی جمهوری اسلامی ایران تا کنون پاسخ روشنی به ابهامات اعدام‌های دهه 60 ندادند. به اعتقاد تقی رحمانی، فعال ملی مذهبی ساکن پاریس، در اعدام‌های سال 67 اقدامات حقوقی و قانونی هم حتی رعایت نشده است.
هنوز این مسئله اعدام های داغ تازه است. در همین حکم شما ببینید آیین دادرسی دور زده میشه. قاضی تصمیم گیرنده نیست که هیئتی تشکیل بشه و این سه نفر نظر بدهند تمایل به اجماع باشه. و بازم آقای منتظری در خاطراتش میگه عملا نماینده وزارت اطلاعات دیگه حکم صادر میکرد. نظر اون دیگه ملاک بود و بقیه به اون گوش میدادن.
دست خطی که نخستین بار در خاطرات آیت الله منتظری بازتاب یافت نشان می‌دهد که دستور اعدام‌ها را آیت الله خمینی صادر کرده بود. آیت الله منتظری با نوشتن نامه‌ای به آیت الله خمینی به این موضوع اعتراض کرد و همین اعتراض باعث شد تا از سمت خود به عنوان قائم مقام وقت رهبر جمهوری اسلامی برکنار شود. زندانیانی که در تابستان سال 67 اعدام شدند عمدتاً از اعضای سازمان مجاهدین خلق یا گروه‌های چپ و کمونیست بودند. آنها پس از اعدام عمدتاً در گورهای ناشناسی در گورستان خاوران در جنوب شرق تهران به خاک سپرده شدند.
گزارش همکارم رضا جمالی را شنیدید.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی راحت، یعنی خب میتونی دنبال کنی،
نیست که وسطش بشکنده،
میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا
کنه. مسائل خیلی زیاده،
تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد.
به نظر من که دونستن حق هم هست، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. رادیو فردا.com
00420221122 شماره پیامگیر رادیو فرداست. میتونید با ما تماس بگیرید و نظراتتون رو در مورد خبرهای مربوط به ایران و جهان با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. 15 دقیقه دیگر با سرخط خبرها باز خواهم گشت.